بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و جل فرجه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، خصوصا بقیت الله فی الاراضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. یاد کنیم از انبیاء الهی، خصوصا خاتم الانبیاء و از اوصیا و اولیا و ائمه طاهرین، خصوصا خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله، و از شهدا به ویژه شهدای صدر اسلام، شهدای کربلا خصوصا سید الشهدا، و نیز از شهدای مظلوم مدافع حرم، خصوصا این برادر تازه به شهادت رسیده بی سر، برادرمون آقای محسن حججی، نثار همشون صلواتی تقدیم کنیم. محمد و آل محمد و جن فرجم. قبل از اینکه خطبه نهج البلاغه رو ادامه بدم، چند نکته مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی هم عرض بکنم. هفته‌ای که گذشت به نظرم یکی از سرداران بزرگ جمهوری اسلامی، رئیس ستاد فرماندهی کل قوا، دیداری از ترکیه داشت. این دیدار برمیگرده به یک تغییری که در رفتار سیاسی خارجی ترکیه به وجود اومده. ترکیه در مسئله سوریه بد عمل کرد، طوری که با قطر، عربستان و آمریکا، به یه معنا با اسرائیل همدستی کرد برای فروپاشی حکومتی که از نکهای اصلی، جلودارهای اصلی جریان مقاومت بود، یعنی از بشار اسد، رفت به سمت اینکه به فروپاشی این حکومت اصرار کرد، که حالا شاید اون نقطه شروع برگشتش و چرخشش این بود که سال گذشته یک کودتایی در ترکیه اتفاق افتاد. خب از این کودتا عربستان حمایت کرد، آمریکا هم حمایت کرد، یه مقدار گوشی دست ترکیه آمد، که اینایی که بکنی باشون یا تکیگاهشن یا همپیمانشن چگونه پشتشو خالی میکنه. از اونجا شروع کرد یه چرخشی رو آروم انجام دادن، ولی خیلی نرم حرکت کرد. به نظرم از حیثیتش نگران بود، چون 3-4 سال پشت سر هم میگفتش این حکومت سوری و بشار اسد باید بیفته زمین، حالا یه دفعه آروم داره برمیگرده. خب دیگه کار به جایی رسیده که الان از فرمانده ستاد فرمانده کل قوا دعوت کرد. خب این ارزش داشته برای اینکه رابطش با ایران بهتر بشه. خب حالا نکات ریستری هم هست، حالا تو این فضا کلی کشش نداریم. پیروزی های جدید لبنان خیلی خوب بود، اینکه استفاده کردن از پهبادی که جنگنده هم هست، میتونه هم شناسایی کنه هم هدف بزنه، خیلی قشنگ بود. ولی این پیروزی بزرگ حساسیت اسرائیل رو هم تحریک کرده ها. بعید نیست این دیداری که جدیداً نخست وزیر اسرائیل رفت به دیدن پوتین در روسیه ارتباط داشته باشه به همین دستی که از سوریه داره میاد بالا، یعنی از جبهه مقاومت عراق، سوریه، ایران، دستشون داره میاد بالا. با این پهپادای هنر بزرگی رو کاشتن دیگه، و در واقع برد استراتژیک این جبهه مقاومت بیشتر شد رفته با سوریه. البته سوریه، روسیه با ما یه همراهیایی داره. خب با آمریکا طبیعتاً خوب نیست، چون رقیب قدیمی هم هستن. همچنین با اسرائیل هم زیاد خوب نیست. اما بالاخره روسیه هم با ما یک رفیق و برادر نیست. فرق میکنه. بالاخره اونم دنبال منافع خودش هست. ممکنه یه جای پشت ایران رو خالی کنه و ایران هم طبیعتاً رهبر انقلاب خوب گوش به زنگ اینجور مسائل هست. مسئله دیگه عراق بود که الحمدلله پیشرفت خوبی در اتفاق میفته، انشالله به انقراض نسبتاً کامل داعش منتهی بشه. ولی یادتون باشه عرض کردم داعشی ها مثل خوارجن، هیچ وقت از بین نمیرن، میرن این وروبر تکثیر میکنن و مزاحمت های خودشون رو خواهند داشت. کجا گفتم رفتن اینها؟ یکی بردنشون، آمریکا هدایتشون میکنه ناخواسته ها، زمینه رو واسه شون باز میکنه، میبرنشون افغانستان تو مرز چین که چین رو اذیت کنه، از اون ور میبرنشون یمن تا مقابل یمنی های مقاوم اینا رو تقویت کنه و همچنین به لیبی. لیبی هم اینها رو سه بخش من شنیدم بردن. یمن الحمدلله مقاومت خودشو داره. کسایی که اطلاع دارن، من اطلاعاتم از نزدیک نیست دیگه، میگن الحمدلله علی رغم این همه فشار وبا، مردم از روحیه عجیبی برخوردارند. یه تسلیحاتی هم از اون دورهای سابق خودشون دارند از خیلی وقت پیش که شوروی سابق اینا رو تجهیز کرده به مسائل موشکی، ایران هم کمکشون میکنه و تجهیزاتی دارن. اما چیزی که به نظرم رسید، یکی از برادرانی که کما بیش اینجا هم ظاهرم میان به من گفتند، این بود که مردم اونجا گرفتارن، از نظر مالی دارو و درمان نیاز دارن. حالا یکی از برادرانی که ایشون هم توی این مسجد هستن، آقای دکترن، توی هلال احمر رفت و آمد دارن، ببینیم میتونیم زمینه ایجاد کنیم، کمک مالی، کمک دارویی در حد خودمون یا محدوده خودمون داشته باشیم. من که وظیفه خودم میدونم، تو سخنرانیام شما هم ملاحظه کردید، هر وقت بشه تو دعام یاداوری هام از یمن و یمنی ها یاد میکنم که واقعا مظلوم هستن. ببینیم چجوری میتونیم ما هم از این پایگاه، از این مسجد کمک هایی داشته باشیم برای یمن، کمک های مالی و دارویی. چون یکی از آقایونی که از مسئولین هلال احمر تو مسجد اون هستن، حالا انشالله ببینیم ایشون چجوری راه نمایی میکنه. آخرین مسئله هم که باز مخصوصا یادآوری میکنم نیجریه است. نیجریه خیلی مظلومن، شیعه شدن دیگه، اینا شیعه خیلی کم داشتن، خیلی کم. اون شیخ زکزاکی که دیدید مخلصانه اومد، سنی بوده، اومده شیعه شده، درس مونده توی ایران و قم، رفته اونجا چه عظمتی درست کرده به نام سید الشهدا. بین 10 الی 15 میلیون نفر شیعه درست کرده در نیجریه، که پیارسال بود بعد از جریان اربعین اینها رو قلع و قمع کرد. خیلی عربستان خبیث کشور نیجریه رو تحت فشار گذاشت تا اینها رو قلع و قمعشون کنه. آسیب خیلی، دامادشو کشتن، فرزندانشو، الان هم در زندان. مردم تو هفته گذشته در اونجا تظاهرات مسالمت آمیز داشتن برای آزادی این شیخ بزرگوار سیاه پوست. خب هدیه کنیم جهت پیروزی مقاومت اسلامی در سراسر جهان صلواتی رو. اللهم صل على محمد. توی صفحه نمایش هستش این نوشته ها؟ جانم نیستش. خب روم میره خودم. حالا انشالله با من همراهی میکنید، من خدمتتون عرض میکنم. خطبه اول نهج البلاغه این قسمت رسیدیم. اول الدین معرفته. پنج مرحله است. علامه طباطبایی رحمت الله علیه تون کتاب علی و فلسفه الهیشون که ترجمه هم شده، بعضی ها دارن، بله بعضی تو این مسجد هدیه هم کردن، ببین پنج مرحله از اینجا شروع. من ردیف میگم بعد توضیح میدم. اول دین معرفتو، اول دینداری خداشناسی، بعد خدا رو بشناسی. یک. دوم چی؟ کمال معرفتهی التصدیق و بهی، تصدیق کنی ایمان بیاری. این دوتا. کمال تصدیق چیه؟ توحید خداست. باید به یگانگی خدا هم صرف اینکه یه خدایی هست نه، باید بگی این خدا واحده و نمیشه شریکی داشته باشه. اسمش میشه توحید. مرحله چهارم اینکه این توحید رو به کمالش برسون میشه اخلاص. و کمال و توحیده ای ال اخلاص و لهو. حالا اخلاص میگم ذهنتون نره رو اخلاص اخلاقی، نره رو اخلاص عملی. این اخلاص فکریه، اخلاص در شناخت خداست، اخلاص در معرفت و ذهنمونه که توضیح میدم. اخلاص اخلاقی اینه که هر کاری میخوای بکنی برای خدا انجامش بدی. نماز تو، سیاست تو، مبارزه اجتماعی تو، قرآن خوندن و نماز خوندن تو، مسجد آمدن، همه فقط برای خدا، بهش میگن اخلاص در عمل. ولی اینی که امیرالمومنین داره اینجا اشاره میکنه ظاهراً این نیست. اخلاص در فکر، در ذهن، در اینکه خدا رو درست بشناس. اینو توضیح میدم. و مرحله پنجم هم کمال اخلاص اینه که نفی صفات کنی. مرحله پنجم شد نفی صفات. خب اینا رو من توضیح بدم. مرحله اولو گفتم خدا رو بشناس. خب شیطان هم خدا رو میشناسه یا نمیشناسه؟ میشناسه. خب ولی کافی نیست معرفت. باید علاوه بر اون تصدیق هم بکنیم، ایمان بیاریم و خدا رو بپذیریم. بهش میگن تصدیق. مرحله بالاتر از تصدیق که خدا هست ایمان آوردن. چیه؟ اینه که بفهمی خداوند واحده، احده، شریکی، نظیری، همتایی نداره. بهش میگی مرحله توحید. مرحله بالاتر از توحید هم هست؟ بله، مرحله اخلاص. حالا که فهمیدی خدا یکیه، صفاتی که به خدا نمیچسبه، چیزایی که مربوط میشه به عجز خدا، نقص خدا، اینا رو باید از خدا دور کنیم، خدا رو خالص در بیاریم. چقدر تعبیر سخته اینجا، خدا رو سخته دیگه، من حالا باید خوب منتقل کنم. ببینید، شاید هفته گذشته هم گفتم میخواد شربتی درست کنه، آب لیمویی درست کنه. این آب لیمو، این شربت ممکنه یه چیزای قاطیش باشه، بهش میگن دردی، پرز. خب اینا رو صاف که بکنه بهش میگن خالصش کرد. حالا گاهی وقتا هست یه چیزای غیر از آب لیمو اینم قاطی داره. خب یه مواد غیر، مثل سنگ طلا. خب خاک قاطیشه، سنگ قاطیشه، اینو میخوان خالصش کنن، میبرنش توی اون کوره، درست؟ خاکش، سنگش، مواد زائدش رو میگیرن از صافی، در خالص میمونه چی؟ طلا. به این عملیات میگیم اخلاص، یعنی خالص کردن. حالا اگه ما تو ذهنمون اون خدایی رو که شناختیم، بیایم خوب از هر پیرایه که ارتباط به خدا نداره، هر انگی که ارتباط به خدا نداره، اینا رو دور کنیم از شناخت خدا، عین یک صافی بذاریم تو ذهنمون، بگیم خدا ناقص نیست، خدا عجز نداره، خداوند ظلم نداره، جسم نداره، محدودیت نداره، خدا رو چه کردیم؟ اخلاص کردیم. این خدای واحدی که شناختیم، رفتیم تو مرحله اخلاصش. خب این شد مرحله اخلاص. اما بریم سراغ مرحله بالاتر و کمال اخلاص و اون نفی صفات از خداست. این یه مقداری سخته، باید دقت کنیم. آقا اولا ما دو چیز داریم، یک صفت داریم، یک موصوف. چون تو کلمات امیرالمومنین میاد من ناچارم کلمات رو توضیح بدم. موصوف چیه؟ صفت چیه؟ وقتی میگه آقا یه اتومبیلی میخوام که مثلا اتومبیل پژو، رنگش نقره‌ای، مدلش 90، خب فلان عمل کرد ها ما رو یه چیز دیگه میگن داشته باشه، خب به اون اتومبیل میگن موصوف، به اون خصوصیات و ویژگیاش میگن صفاتش. روشن؟ یه موصوف داریم اتومبیل، این خصوصیاتش میشن صفاتش. یا میگه من یه آدمی میخوام برای استخدام، یه آدم مرد که سوادش لیسانس، مدرکش لیسانس، مهارت کامپیوتری داشته باشه، خب توانایی ارتباط عمومی داشته باشه، خب آقا هم باشه، شخصیت خوبی هم داشته باشه. چهار تا ویژگی اون شخص، اون مرد رو بهش میگن موصوف. این چهار تا خصوصیت رو بهش میگن صفات. موصوف صفت. آیا موصوف غیر از صفته؟ موصوف غیر از صفاته. الان توضیح میدم کجاها غیر از صفاته. این آقا میتونست لیسانس نداشته باشه، میتونست این مهارت ها را نداشته باشه، میتونست. پس معلومه این یک چیزیه که گاهی با این صفات همراه، گاهی ممکنه نباشه. پس موصوف غیر از صفت. جلسات گذشته توضیح دادم در غیر خداوند تبارک و تعالی موصوف با صفات جدا از هم هستن، اما به خدا که میرسیم صفاتش اصطلاحاً عین ذات خداست، که بازم تو این جلسه خواهم گفت. خب موصوف و صفت رو فهمیدیم. حالا چرا توحید خدا، اخلاص خدا اگه بخواد به حد عالی برسه، خدا رو در حد اخلاص عالی اگه بخوایم بشناسیم، صفات رو بعد از او نفی کنیم؟ اینه که دقت میخواد. توجه بفرمایید، خدای عالم یه ویژگی هایی داره. ذات خدا رو در نظر بگیری، مثلا ویژگی اول حیات داره. خدا حیات داره. توی آیت الکرسی میخونیم چی؟ الله لا اله الا هو الحی. خدا حیه، حیات داره. دومین ویژگی که داره علم داره، علم داره، همه چیزو میدونه. سوم قدرت داره، قادره، قدیره. چهارم اراده داره، بازم هست. همین چهار تا. آقا علم از نظر مفهوم که تو ذهن ما هست غیر از مفهوم قدرت، یا مفهوم قدرت همان مفهوم علمه؟ دو چیزن. علم یک چیز است، قدرت یک چیز دیگه است. اراده آیا همون علمه؟ نه، اراده هم یک ویژگی و مفهوم دیگری است. تکلم چی؟ اون هم یک ویژگی دیگری است. خدایی داریم، یعنی ذات و موصوفی، این ویژگی ها رو دارد. هر کدوم از این ویژگی ها مفهومشون غیر از مفهوم دیگریه، با هم دیگه فرق میکنن. شما علم اگه بخوای تعریف کنی، توضیح بدی، یه چیزی میگی. قدرت رو بخوای توضیح و تعریف کنی، چیز دیگه میگی. اگر اراده رو بخوای تعریف کنی، چیز سومی میگی. اینا با هم فرق دارن از نظر مفهوم و تعریف. ذهن شما اینا رو جدای از هم میبینه. خیلی خوب، یه موصوفی داریم، خدا این صفات رو داره. ولی ما میدانیم که خداوند تبارک و تعالی بسیطه، جزء و اجزاء نداره. تعبیر رسا نیست، یک پارچه است. قسمت قسمت نیست، بخش بخش نیست. خداوند بسیط. خیلی خوب، اما این مفاهیم و این صفت هایی که گفتیم هر کدوم با دیگری فرق داره، که یک دوم، هر کدوم این هم از نظر مفهومی با موصوف متفاوته. دو، اما در این حال میدونیم خدایی که ما میشناسیم هیچ بخش هایی، اجزایی، تک پاره هایی در وجودش نیست. پس باید جوری خدا رو تصور کنیم، مرحله عالی، که بگیم انگار خداوند هیچ کدوم از این مفاهیم و صفات را بگید نداره. نفی کنیم صفات رو از خدا و کمال الاخلاص نفی و صفات انها. حتی این صفات هم میگیم خدا یه موجودیست، همه چیز هست، خب همه چیز داره، ولی در این حال تیکه و پاره و اجزا و بخشهایی نداره. اینو انشاءالله روش تأمل میکنیم. میریم جلو. اول الدین معرفته، توضیحش رد، و کمال و معرفتهی التصدیق بهی. تصدیق بهی همون ایمان آوردن، پذیرفتن، تصدیق کردن. و کمال و تصدیق بهی توحیدهو، و کمال و توحیدهی الاخلاص و لهو. تمام اون صفاتی که نقص، اول بزنیم که خدا رو خالص بیاریم بالا، تو ذهنمون بیاریم بالا. حالا کمال الاخلاص لهو نفی الصفات عنه. امیرالمومنین از اینجا شروع میکنه توضیح دادن که چرا نفی صفات کنیم از خدا. میفرماید لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف. شهادت یعنی گواهی دادن و بیان کردن. میگه برای اینکه هر صفتی داره گواهی میده، توضیح میده، خودش بیان میکنه، هر جای صفتی هست میگه من غیر از موصوفم. یادتون اون اتومبیل یه صفاتی داشت؟ این صفات غیر از اتومبیله. خب هر موصوفی غیر از صفته. و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه. از اون ورم هر موصوفی داشته باشید میگه من غیر از صفت هستم. میتونیم این صفت پژو نقره‌ایه، میتونیم تبدیلش کنیم به پژو مشکی، فرق داره با هم دیگه. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. پس هر کسی خدا رو بخواد وصف کنه، تو بگه خدا همونیه که عالمه، همونی که قادره، همونی که حیات داره، حیه. تو یه مرحله پایین اینا درسته ها، ولی تو مرحله بالای معرفت اگه میخوای بری باید بگی نه، خدا انگار هیچ صفتی بگید نداره. خدا واحده، احده، بسیطه، که هیچ جزئی نداره. خیلی خوب. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه. اگر کسی بیاد خدا رو با اوصاف بیان کنه، بگه خدا اینه اینه اینه، در واقع چیکار کرده؟ انگار خدایی که موصوفه کنار صفتش گذاشته. وقتی دو چیزو کنار هم بذاره میگه اینا قرین هم شدن، دو چیز شدن. فقط قرنه، یک چیزی رو کنار خدا قرار داد. خب وقتی یه چیزی کنار خدا قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ و من قرنه فقط سناه. قرن یعنی قرین قرار دادن. اما بریم ببینیم وقتی که دو چیز قرین هم قرار بدیم چه اتفاقی میفته. در واقع وقتی اینا رو قرین هم، دو چیز شدن، از یک چیز بودن در اومدن. شما قبلا ثابت کردی توحید خدا رو، نباید دو مرتبه برگردی بگی خدا بیش از یکی و دوتاست. الان چجوری دوتا میشه؟ میگی خدا یه موصوفیه، اینور قرینشون ور چیه؟ یه سری صفاته. پس دو چیز شده. سناهو یعنی چی؟ سناهو از کلمه اسنان و اسنین میاد، یعنی اگر شما یک کتابی رو گذاشتی اینجا یکی، بعد اومدی یک کتاب دیگه هم گذاشتی کنارش، اصطلاحاً میگم سناهو، یعنی کتابو چند تا کرد؟ دو تا کرد. اگر کسی هم بگه خدا یه موصوفیه، یه چیزیه که یه صفاتی داره، خدا رو چند تا کرده؟ انگار دو تا کرد، یکی موصوف یکی صفت. فقط سنه. و من سناه و فقط جزعه، هر کی هم خدا رو دوتا کرد در واقع خدا رو جز جز و بخش بخش کرد. الان توضیح میدم چرا. اگر دو چیز داشته باشید، دو چیز، مثلا دو تا خروس، دو تا انسان، در صورتی واقعا دو چیزن که لااقل یک فرق با هم داشته باشه، لااقل باید یک فرق با هم داشته باشه. مثلا اگر همه چیزشون هم عین همه، اما تو دو تا مکان وایستادن، یکشونو گذاشتید نقطه الف وایستاده، یکشونو گذاشتید تو نقطه ب اینا رو وایستاده تا بشه دو تا. خواهش میکنم تو ذهن با من همراه باشید ببینیم چطور ممکنه اگر این اجزا رو خصوصیات رو برداریم در واقع دو تا خروس تبدیل میشن به چند خروس. نگاه کنیم، دو تا خروسه، حالا ممکنه خیلی با هم فرق داشته باشه، ما فرقاش نهایی ور میداریم، میگیم دو تا خروس همسنن در یک روز از تخم در آمدند، هر دوشون تاجشون، وزنشون، حجمشون، سایزشون مثل همه، ولی یکیشون تو نقطه الف، یکیشون تو نقطه ب فعلن ها. رنگ هر دوشون سفید، خیلی نزدیک شدن به هم نه؟ حالا فرض کنید میگه آقا هر دو تو نقطه الف هند، میگیم اگه هر دو هم تو نقطه الف هند که دیگه هر دو نیستن، یک چیز بیشتر نیست. متوجه عرضم شدید؟ اگر بخواید دو چیز داشته باشید، حتی اگر تو همه صفات عین هم باشن، لااقل باید یه فرقی با هم داشته باشه، این یک چیزی داشته باشه که اون نداره، اون تو نقطه الف باشه، این تو نقطه ب. اگر همه چیزشون یکی شد که میشن یک چیز، دو چیز نیستن که. خیلی خوب، حالا که دو چیز بودن اینه که این یه امتیاز داشته باشه، اونم یک امتیاز که این نداره، یعنی این از هر جهت شبیه اینه ولی یه چیزی داره توش که تو اون خروس دیگه نیست، اونم یه چیزی داره که تو اون یکی نیست، پس هر دوشون لااقل دو بخش دارن، دو قسمت دارن، دو جزء دارن. وقتی دو جزء داشته باشند، توی فلسفه ثابت شده که هرگاه یه مجموعه دو جزء داشته باشه، مجموعه میشه محتاج به اجزاء خودش، تا این دو جزء رو نداشته باشه، تا این اجزاء رو نداشته باشه، نمیتونه شکل بگیره، نمیتونه پا بگیره. مجموعه مرکب نیاز داره به اجزاء خودش، و خدایی که ما شناختیم نیاز به هیچ چی نداره، پس خدا اجزا نداره. نگاه کنیم، و من سناهو، کسی که بیاد خدا رو بگه دوتاست، صفاتش اینور، موصوف که خودش باشه اونور، اگه گفت دو چیزه فقط جزاهو، در واقع خدا رو داره جز جز میکنه، میگه خدا دارای اجزاییه. و من جزعه فقط جهله، اگر گفت خدا دارای اجزاست، لااقل دو سه بخش داره، دیگه خدا رو در واقع هنوز نشناخته و جاهله، جاهله به خودش. و من جهله، وقتی هم خدا رو دیگه نشناخت و اشتباه فهمید خدا رو، فقط اشاره الی، دیگه بهش اشاره میکنه. حالا بازم یه همراهی میخوام دقت کنید، اشاره دو جوره، یه وقتی ما اشاره بیرونی میکنیم، ببینید ستونی یا اون ساعتی که مقابل منه، من با دست بهش اشاره، اصطلاحا به این میگن اشاره حسی، خارجی، مادی، درست؟ معلومه وقتی به هر چیزی اشاره بکنی، معلومه اون چیز محدوده. خب اگر یه چیزی نامحدود باشه، همه جا باشه، نمیشه بهش اشاره کرد. موقعی میتونی اشاره کنی که یه جایی یه چیزی یه جایی و جاهای دیگه نیست، میگی ایناهاش. متوجه شدی؟ بلا تشبیه ها. الان من هوا رو نمیتونم بهش اشاره کنم، چون هوا همه جای ما هست، ولی اون ستون که اونجا محدوده، میگم اون ستون. هر وقت دیدید اشاره کردیم به چیزی، معلومه آن چیز محدوده، همه جایی نیست. خب یه اشاره دومی هم داریم، یه مدل اشاره دوم تو عقلمون، اینو باید دقت کنیم. یادتون الان گفتم ما دو تا خروس فرض میکنیم؟ الان با اشاره عقلی متوجه شدیم. یه خروس شماره الف، یه خروس شماره به، من با انگشتم که اشاره نکردم، ولی همه تون تو ذهنتون رفتید و شناختیدش. به اون میگن اشاره عقلی. حتی خداوند تو ذهن هم نباید اشاره عقلی بشه، چون خداوند در ذهن هم محدود نیست. و من اشار الی، وقتی که جاهل شدی اشاره میکنی به خدا، و وقتی که اشاره کردی فقط حدهو. حدهو یعنی چی؟ یعنی خدا رو محدود کردی، از نامحدود بودن درش آوردی. حتی تو ذهنت هم نباید اینجوری باشه. و من حدهو فقط عدهو. هر کسی هم خدا رو محدود شناخت، در واقع زمینه عدد گفت. خب اون خدا وقتی محدود باشه، یکی محدود اونجا، الان این ستون محدوده، یه ستون دیگه هم چون کنارش هست، وقتی شد دوتا یعنی ما عدد دادیم بهش، دیگه میشه عددی. و خداوند عدد نداره که بخوایم اونو بشماریم. محدود نیست که عدد بردار باشه و قابل شمارش باشه. خب همینجا بسه، اینو خوب روش فکر کنیم، یه مقداری دقت میخواد. خدایا به امیر المؤمنین قسمت میدیم توفیق فهم این مطالب توحیدی رو به بنده و همه دوستداران حق و حقیقت و خداشناسی عنایت بفرما. هدیه به ارواح شهدا، روح امام بزرگوارمون، سلامتی رهبر عزیز، جهت ظهور حضرت حجت صلوات خواهد کنیم.